تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. اکنون دعوت میکنم برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز با عنوان ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و همسویه گروه‌های مقاومت برای مقابله با این جنایات. لطفاً با ما همراه باشید. اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان ساکن غزه ادامه دارد و همچنان این رژیم مانع رسیدن کمک‌های غذایی و دارویی به ساکنان غزه است. در این راستا تام فلچر، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری گفت با دلیل مخالفت اسرائیل کمک‌های غذایی در مرز غزه در حال فاسد شدن است. و با اشاره به این که کمک‌های غذایی در مرزها در حال فاسد شدن و دارو رو به اتمام است گفت حتی اجازه واردات تجهیزات حیاتی پزشکی را نمی‌دهند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه با انتقاد از عدم اقدام جامعه بین‌المللی علیه این جنایات گفت اگر اصول اولیه حقوق بشردوستانه هنوز مطرح است، جامعه بین‌المللی باید برای حمایت از این اصول اقدام کند. با تداوم حملات رژیم صهیونیستی پس از نقض آتش‌بس توسط این رژیم، شرایط در غزه به شدت بحرانی است. رژیم صهیونیستی در لایه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی فشارها را علیه فلسطینیان ساکن غزه افزایش داده که ممانعت از ورود مواد غذایی و دارویی به غزه از آن جمله است. در این زمینه اسماعیل ثوابت مدیر دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه چند پیش اعلام کرد رژیم صهیونیستی همچنان محاصره شدید بر غزه را تحمیل کرده و از ابتدای ماه رمضان تمام گذرگاه‌های این منطقه را بسته است و بیش از 10,000 کامیون کمک‌های بشردوستانه توسط رژیم اسرائیل از ورود به غزه منع شده اند که این امر جنایتی در جهت گرسنگی دادن نظاممند به مردم فلسطین است. این شرایط در حالی است که بنابر آمارهای منتشر شده بیش از 3500 کودک با مرگ ناشی از سوء تغذیه روبرو هستند. بیش از 350,000 بیمار مبتلا به بیماری‌های خاص در انتظار دارو هستند. شیوع بیماری‌های واگیردار ادامه دارد و کمبود مواد غذایی به شدت محسوس است. در واقع رژیم صهیونیستی با نسل کشی و کشتار فلسطینیان با انواع مختلف از جمله اختلال در کمک رسانی‌ها ادامه می‌دهد. این در حالی است که استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگی نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه محسوب می شود. اما برغم همه این سیاست ها و جنایات اسرائیل، کشورهای غربی شرایط را در غزه نادیده گرفته و هیچ اقدامی در راستای شعارها و ادعاهای بشر دوستانه خود برای رفع این مشکل انجام نمی دهند. در این زمینه آمریکا به عنوان سردمدار غرب نه تنها در برابر سیاست‌های اسرائیل علیه فلسطینیان سکوت کرده است، بلکه حتی با ارسال کمک‌ها و پیام‌های سیاسی در راستای حمایت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی سبب شده تا وی همچنان بی‌توجه به همه قوانین بین‌المللی و کشتار ساکنان غزه ادامه دهد. در این زمینه ابو عبیده سخنگوی شاخه نظامی حماس تصریح کرد ملت فلسطین در برابر دیدگان جهانیان در معرض نسل کشی و گرسنگی قرار دارند. بدین ترتیب اسرائیل که در جنگ غزه برغم همه جنایت‌ها و سیاست‌های ظالمانه علیه فلسطینیان ساکن غزه شکست سختی خورده است، اکنون در قالب دیگری در تلاش است تا سیاست نسل کشی فلسطینیان و اعمال فشار با آنها را ادامه دهد که بستن گذرگاه‌های ورودی رسیدن کمک به فلسطینیان از آن جمله است. در واقع مقامات صهیونیست که کوچ اجباری فلسطینیان را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده اند در تلاشند تا با اعمال هر گونه سیاستی آنها را وادار به ترک این سرزمین یا مرگ تدریجی با گرسنگی دادن به آنها کنند. برغم همه وخامت اوضاع، فلسطینیان ساکن غزه با مقاومت خود و زندگی ادامه می دهند. آنچنان که مقامات حماس بارها به این مسئله اذعان کرده اند. حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس در این زمینه تاکید کرد ما به اشغالگران نسبت به ادامه این گونه جنایات هشدار داده و تاکید می کنیم که ملت فلسطین و مقاومت آن در برابر این فشارها تسلیم نشده و به ایستادگی تا تحقق آزادی و پیروزی ادامه خواهند داد. از دیگر سو رهبران گروه‌های مقاومت در منطقه در پیام‌های جداگانه خود بر مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی تأکید کردند. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی دبیر کل جنبش انصارالله یمن گفت تجاوزگری‌های آمریکا بر توان نظامی و عملیات قهرمانانه جهادی یمن در حمایت از غزه تأثیری نخواهد گذاشت. دبیر کل جنبش انصارالله یمن در پیامی به مناسبت عید فطر افزود همه مسلمانان باید توطئه‌های آمریکایی اسرائیلی را برای نابودی آرمان فلسطین و همچنین مسئولیت خود را در قبال آن به یاد داشته باشند. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان نیز روز شنبه گفت امروز شاهد مقاومتی هستیم که در میان مردم فلسطین ریشه دارد و عقب نشینی در برابر دشمن را غیر ممکن ساخته است. دبیر کل حزب الله لبنان افزود اسرائیل یک دشمن توسعه طلب است که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و تمامی مرزها را زیر پا خواهد گذاشت. خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در غزه نیز تأکید کرد که همه توطئه‌های دشمن صهیونیستی در برابر ثبات و اراده مردم فلسطین راه به جایی نخواهد برد. رئیس جنبش حماس در غزه همچنین گفت شاهد این پایداری، این اراده و این صخره فلسطینی هستیم که تمامی توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان را در هم می‌شکند. آگاهی و درک عمیق این ملت بزرگ توانایی مقابله با اشغالگری، فریبکاری، ظلم و تروریسم آنها را دارد. پیام همزمان رهبران گروه‌های مقاومت در منطقه برداشت واقع‌گرایانه و آگاهانه از تحولات امروز غرب آسیا است. در شرایطی که صهیونیست‌ها با حمایت مستقیم آمریکا و غرب به حملات خود در غزه و لبنان ادامه می‌دهند، راه مؤثر برای جلوگیری از بحران آفرینی رژیم صهیونیستی اتکا به توانایی‌های عملیاتی و نظامی گروه‌های مقاومت است که موجب استیصال روزافزون صهیونیست‌ها شده است. رهبران گروه‌های مقاومت به خوبی می‌دانند که سران رژیم صهیونیستی از هر فرصتی برای زیر پا گذاشتن آتش‌بس در لبنان و غزه استفاده می‌کنند. آمادگی و هوشیاری گروه‌های مبارز فلسطینی و حزب‌الله لبنان موجب غافلگیری ارتش رژیم صهیونیستی شده است و مقامات صهیونیست با ناتوانی نیروهای خود در مقابله با گروه‌های مقاومت اعتراف کرده‌اند. تداوم عملیات یمنی‌ها در دریای سرخ علیه آمریکا و انگلیس، دو حامی اصلی رژیم صهیونیستی، بخش دیگری از توانایی‌های گروه‌های مقاومت در منطقه برای مقابله با محور آمریکایی صهیونیستی است. حفظ وحدت و تأکید بر حمایت از آرمان فلسطین مهمترین دستاورد معنوی و سیاسی گروه‌های مقاومت در منطقه بوده است که تأثیر زیادی در جهان اسلام و افکار بیدار و آگاه جامعه جهانی داشته است. صهیونیست‌ها در گرداب توهم راه انداختن جنگ تمام عیار فرو رفته‌اند و ظرفیت گروه‌های مقاومت برای پاسخگویی آنها را غافلگیر کرده است. رویکرد گروه‌های مقاومت امروزه در منطقه مقابله همه‌جانبه با توطئه‌های رژیم صهیونیستی است و برای رسیدن به این هدف آرمان این گروه‌ها در حمایت از خواسته‌های مشروع مردم فلسطین همسو شده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
اید آمد،
اید آمد،
اید آمد،
اید آمد،
اید آمد،
اید آمد، اید آمد، اید آمد، اید آمد، اید آمد،
اید آمد و
اید آمد.
چو پیر سبز پوش آسمانی ز سبزه برکشد بیخ جوانی، جوانان را و پیران را دگربار به سرسبزی در آرد سرخ گلزار. گل از گل تخت کاووسی برآرد، بنفشه پر طاووسی برآرد. بسا مرغا که عشق آوازه گردد، بسا عشق کهن کان تازه گردد. چو خرم شد به شیرین جان خسرو، جهان می کرد عهد خرمی نو. چو از خرم بهار و خرمی دوست، به گلها بردرید از خرمی پوست. گل از شادی علم در باغ می زد، سپاه فاخته برزاغ می زد. سمن ساقی و نرگس جام در دست، به نفشه در خمار و سرخ گل مست. سهی سرو از چمن قامت کشیده، ز عشق لاله پیراهن دریده. هوا بر سبزه گوهرها گسسته، زمرد را با مروارید بسته. تزروان بر ریاحین پر فشانده، ریاحین در تزروان پر نشانده. ز هر شاخی شکفته نو بهاری، گرفته هر گلی بر کف نساری. چون این فصلی بدین عاشق نوازی، خطا باشد خطا بی عشق بازی.
سلام و تبریک و ارادت، سلام و شادباش های بی پایان، سلام و مهربانی، سلام و لبخند. عید آمد و عید آمد. ترکیب و تقارنی بهتر از این که عید سعید فطر باشه و روز طبیعت، بیرون رفتن، چکر و گشت و گذار هم باشه. واقعا چای خانه نشستن میمانه؟ رفتین بیرونا و گشت و گذارها؟ کجا؟ کابل؟ باغ بابر؟ پغمان؟ بند قرغه؟ هرات؟ تخت سفر؟ ارگ هرات؟ باغ گوهرشاد، تنگه تاشقرغان، دشت شادیان، چارباغ روضه مزار، طرفای چارکنت، غزنیجان، باغ فیروزه. به به، چقدر افغانستان طبیعت زیبا داره. خوش به حال شما که در دل این منظره زیبا هستین.
عاشق دربار شاهم من ز کابل میروم، بر گل سرخ سخی جان با توکل میروم. عاشق دربار شاهم من ز کابل میروم، بر گل سرخ سخی جان با توکل میروم. چند روز و همچون میمون میستم در شهریار، اخ چرا دیده شبرغان تا سر پل میروم. چند روز و همچون میمون میستم در شهریار، اخ چرا دیده شبرغان تا سر پل میروم.
سلام با شما همراهان عزیز و شنونده های ارجمند برنامه، عیدتان مبارک و روزهای خوب و خوش را برای همه شما از خداوند تمنا داریم. صحبت میکنیم با یکی از جوانان باشنده این ولایت. روزتان بخیر، وقتتان خوش و عیدتان مبارک. میشه خودتان معرفی کنیم؟
سلام خدمت شما به شنوندگان عزیز شما، عید شما مبارک، عید تمام و هموطنان ایراتی ما و وطنان دیگر ما که صدای ما رو میشنه مبارک باشه. مهدی نبی‌زاده هستم از ولایت فرا، فعلا محصل انجینری پنتون ایرات.
سلامت باشین جناب انجینر صاحب نبی‌زاده، محصل پانتون هرات هستین و چقدر مدت میشه که در هرات باشنده هستین؟
فعلا به مدت 2 سال میشه داخل هراتم.
چقدر انجینر صاحب هرات بلد شدین؟
50% بلدم فعلا.
نام خدا، چون که همجوار هستیم و بسیار نزدیک، ولایت فرا و هرات خیلی به هم نزدیک هستن. چطور میگذره این روزها که عید شده و ما مبارک رمضان پشت سر گذاشتیم، نوروز ما سپری میکنیم؟
فعلا که خیلی عالی میگذره و وقت مردم میبینی خیلی خوشحاله و جاهای دیدنی که میره شلوغ‌تره و خیلی تزیینات شده داخل خود شهر، داخل مکانهای تفریحی، و چون بهار هم اومده و تمام فضای سبز و درخت‌ها و گل‌ها شکوفه کرده، خیلی هم عالیه و واقعا خوش میگذره فعلا این روزا.
چی برنامه‌های برای خودتان بخیر دارین همراه دوستا و اندیوالا در روزهای عید، در روزهایی که بخیر حالا فصل سرسبز بهار هست، مثل جمعه ها، جاهای تفریحی و بیرون از شهر هم بخیر میرین؟
فعلا تصمیم گرفته به اطراف هرات به کرخ و پل هاشمی و جاهای تفریحی با دوستا و فامیل گشت بزنم.
بخیر و خوشی باشه. و اینکه هرات را به عنوان یک جوان درس خوانده بلد هستین و میشناسین، از تفریحگاه های هرات نام ببرین، از آبده های تاریخی هرات را اگه دیده باشین و یا بالاخره مطالعه کرده باشین برای ما نام ببرین که معمولا کجا هست، چه جاهایی را شما میشناسین و بلدین.
از آبدات تاریخی هرات چیزی که سرزمان همه و مشهور یکی قلعه ارگ اختیاردین و جاهای مطالعه کرده بوده که قبلا هرات 5 دروازه داشته که دروازه عراق بود، دروازه کندار بود، دروازه خوش بود، دروازه ملک بود و یک دروازه مونده که دروازه قطبیچاق بود که فعلا فکر نکنه باشه. و جاهای دیگه هم زیاد داریم، حتی مثلا فضای تفریحی و فضای سبز مثل پل هاشمی، پل رنگینه، تخت سفر، دیگه شیدایی و قلعه شربت و باغ ملت و امثال از اینا، جاهای خیلی زیبا و دیدنیه که هر توریست و هر بیننده بخواد جذب کنه.
چقدر مردم ما این شوق و انگیزه در نوع هست که در روزهای فصل سبز بهار و مکانهای تفریحی و به جاهای دیدنی برند و چقدر استفاده میکنن و لذت میبرن، حالا چی فامیل های محترم، چی جوانان ما که در گشت و گذار هستن، در زمان و مکان مناسب و معینش.
فعلا در شرایط فعلی که هست به خاطر که مردم اکثر وقتا به کار و زندگی به دکان و مصروفیت‌ها خودشون میرسه و این یک فرصت خیلی عالیه بزنه که بتونه در تفریح کنه و در کنار خانواده بشینه، دوستا و رفیقا خود ببینه و از جاهای دیدنی هرات لذت ببره و خیلی از مردم به احساسات خیلی بالا و عالی به خاطر گشت و گذار مینه با دوستا و رفیقا و فامیل ها.
از همصحبتی شما خوشحال شدیم، روزتان بخیر.
تشکر، سلامت باشین. ان شاء الله به تمام هموطنان عزیز ما و تمام دوستای که صدامو میشنوند عید خوب و خوشی سپری کنن.
چند روز دولت آبادم تماشا میکنم، تماشا میکنم، تماشا میکنم. چند روز دولت آبادم تماشا
تماشا میکنم، تماشا میکنم، تماشا میکنم. جانب شیرین تگا بشیدن گل میرم، جانب شیرین تگا بشیدن گل میرم. عاشق دربار شاهم من ز کابل میرم، بر گل سرخ سخی جان با توکل میرم. چند روزو همچو میمون میستم در شهریار، اخ چرا دیده شو برگان تا سر پل میروم. چند روزو همچو میمون میستم در شهریار، اخ چرا دیده شو برگان تا سر پل میروم.
خوب عکس های یادگاری را خو گرفتین، استوری هم ماندین، دیدیم نام خدا و ماشاءالله همو کاکگی ها و دلبری ها که بخی جوره نداشته باشین. روی درخت ها یادگاری نوشته کده بودن؟ کیا؟ دوروبر پلاستیک و آشغال و زباله انداخته بودن؟ شیشه نوشابه انداخته بودن؟ پاکت چیپس و پفک انداخته بودن؟ شما چیزی نگفتین؟ بی تفاوت خطیر نشدین ها؟ گفتین؟ به نرمی گفتین؟ با شوخی و با خنده گفتین؟ آفرین که به نرمی گفتین، بیخی هم اصل کار شما کردین. هم مراقب طبیعت خدا بودین و هم مراقب دل خلق خدا.
در قدم اولی که ماسک خودت شروع کنه، یعنی به کسی که مثلا موظف یا کسی که شاربال بزنه توجه نکنه. مثلا ما تخمه وقتی داخل تفریگاه میره تخمه میگیریم، اما پست تخمه رو داخل زمین نندازیم، پلاستیک داریم به خود یا یک گوشه بگذاریم جمع کنیم که اون باعث منظم کار کوچیک باعث میشه که آبادم هم حفظ شه، همین که فضا ما خیلی پاک و منظم باشه، دیگه کسی هم که بیاد لذت ببره از جای و مکانی که اومده. و اینکه خود ما مردم هم شروع کنه و برای علاوه تبلیغ کنه به دوست و فامیل آشنا و یک الگوی بزنه باشیم که هم از فضای سبز محافظت کنه، هم از آبادات تاریخی محافظت کنه، که برای علاوه خود ما نسل های بعدی که از این چیز استفاده مینه یک لذت از اونا ببره.
با برنامه اید آمد و اید آمد در خدمت شما هستیم در روز طبیعت 13 نوروز و بریم به سراغ یک دوست طبیعت، دوست خراسانی که شاعر هم هست، اهل کوه نوردی هم هست و خیلی از طبیعت مراقبت میکنه. میبینیم که در کوههای مشهد هر دفعه که کوه نوردی میره معمولا یک پلاستیک در دستش هست و هر طرف میبینه که شیشه آب معدنی افتاده، شیشه نوشابه افتاده، پوست چیپس و پفک افتاده، جمع میکنه که طبیعت پاک و ستره بمانه. طبیعت حق داره که پاک و ستره بمانه. بشنویم صحبتهای جناب آقای عباس علی سپاهی یونسی را.
درود بر دوستان عزیزم. دوست دارم صحبت‌های خودم رو با دو بیت مشهور از مثنوی و اشعار بسیار زیبای مولوی شروع بکنم، اونجا که میگوید: گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار، زان که با جان شما آن میکند کان بهاران با درختان میکند. من در معنی این دو بیت گاهی فکر میکنم، البته معنی تحت لفظی اون، که بهار و باد بهار با ما چه میکند و ما در مقابل با بهار، با بادی که در بهار میوزد، با طبیعتی که این باد از اون طبیعت ناشی میشود چه میکنیم. بذارید خاطر براتون بگم، من چند سال پیش تونستم به قله دماوند صعود بکنم. سفر سخت اما شیرینی بود، ولی در اون سفر در همون ابتدای رسیدن به بارگاه سوم، چیزی که برای من خیلی آزاردهنده بود دیدن حجم زیادی از زباله ها بود. اونجا من با خودم فکر کردم که چجوری کوهنوردان و آدم هایی که اهل طبیعت، اهل کوه هستند، با این زحمت خودشون رو به دماوند رسوندن، از جای جای کشور عزیزمان ایران تونستن این حجم از زباله رو اینجا رها کنن و برگردن به پایین. این البته فقط در دماوند دیده نمیشه. شما اگر پارک ملی گلستان، یه نمونه بسیار شاخصه، گذر کرده باشید، حتما دیدید که زباله ها چه بلایی سر این نعمت ارزشمند و خدادادی در آوردن. این اتفاق در جا جای کشورمون افتاده و داره میفته. و نکته مهم این که روز نخست خلقت نه زباله‌ای بوده، نه پلاستیکی بوده، نه قوطی بوده، نه شیشه‌ای در طبیعت رها شده بوده و بسیار پاکیزه و تمیز این طبیعت به ما هدیه شده. اما ما با ندانمکاری و گاهی با خودخواهی های خودمون بلاهایی سر طبیعت درآوردیم که بهبودی اون شاید به قرنها زمان نیاز داشته باشه، در صورتی که بسیار راحت میشه کارهای ارزشمندی برای طبیعت انجام داد. اگر به طبیعت میرویم یادمون باشه که طبیعت هم میتواند بخشی از خانه خود ما باشد. یعنی اگر من در خانه خودم زباله نمیریزم، پس باید در طبیعت هم زباله نریزم. یادم هست چند سال قبل پویشی شکل گرفت به اسم صد قدم. دوستانی که به کوه میرفتن قراری با هم گذاشتن که بعد از اینکه به طبیعت میرن یا به کوه میرن، صد قدم اطراف خودشون و یه شعاع 100 متری رو از زباله تمیز بکنن. همین کار رو اگر هر کدوم از ما انجام بدیم، خب قاعدتا طبیعت بسیار تمیزی خواهیم داشت. و فراموش نکنیم ارگان‌های دولتی نمیتونن بیان برای ما طبیعت رو تمیز بکنن و اصلا قرار نباید بر این باشه. من اگر به دره پناه بردم، اگر به کوهی پناه بردم، اگر به دشتی پناه بردم تا به قول معروف ساعتی بیاسایم، باید مواظب اون طبیعت باشم. باید فراموش نکنم اگر من یه شیشه آب روک مصرف شده در طبیعت رها بکنم، ممکنه این تبدیل به ذره‌بین بشه در تابستان و آتشی به جان طبیعت بیاندازه و بخشی از طبیعت را از بین ببره. همین اتفاقی که در این سالها کم شاهدش نبودیم، یعنی بیمبالاتی ها و بیفکری های ما در کشور عزیزمون باعث شده هر از گاهی شاهد آتش سوزی جنگل های ارزشمندمون باشیم یا عرصه های گیاهی. میخوام اینو بگم، اگر به طبیعت میریم زباله‌ای جمع نمی کنیم، لاغر زباله‌ای نریزیم، اما بهتر اینه که ما هم سهمی برای خودمون قائل بشیم برای اینکه هوای طبیعت رو داشته باشیم. خداوند این طبیعت بسیار زیبا رو به ما هدیه کرده که ما از اون استفاده بکنیم، اما ما هم باید بلد باشیم از این هدیه های ارزشمند به شکل درستی استفاده بکنیم تا به شکل درستی اون رو به نسل‌های بعدی خودمون برسونیم. ممنون از همه شما که هوای طبیعت رو دارید.
دوستان، گفته شده که مواد ریز پلاستیک در بافت بدن انسان هم راه پیدا کرده. بسیار هشدارآمیز است نه؟ ولی واقعا چه کار میشه کرد؟ چطور میشه بهتر از طبیعت مراقبت کرد و از خود ما؟ با جدا کردن مواد پلاستیکی از مواد غذایی و طرح بازیافت آشنا هستین دیگه. یعنی از همان نقطه صفر باید زباله های طبیعی مثل پوست سیب و مواد از این قبیل را از سر بطری و شیشه شیر و پلاستیک جدا کنین. در ایران در شهرهای مختلف روزهای مخصوصی ماشین جناب بازیافت با یک صدای موسیقی دلانگیز می آید و محله به محله و کوچه به کوچه می گرده و خانواده ها مواد بازیافتی را که شامل همی پاکت شیر و کاغذ و مواد از این قبیله است جدا میکنن و تحویل ماشین بازیافت میتن. بجایش چی میگیرن؟ بجایش یک تحفه هم میگیرن. مثلا کیسه نمک یا پلاستیک زباله و مواد از این قبیل. در خارج هم دوستی میگفت که چی میگفت؟ بشنویم قصه را از زبان خودش.
سلام، روزتان بخیر. من فرزانه هستم از آلمان. راجع به زباله اینجا وقتی که ما آمدیم روزای اول زباله ها را ما تو خونه نمی فهمیدیم در روالش که چه قسم باشه اینا، اما تو گدودک می انداختیم کلش در یک پاکت تر و پلاستیک و اینا کلش هم تو یک جای می انداختیم. بعدن از دیدیم که از شهرداری نامه آمد گفت که نه، اگر نه تنها ما هم بسته ساختمان ما هم قسم بود، میگفتن اگر زباله را جدا جدا نندازین براتون جریمه میایه. که باز اونجا سطلای زباله مانده بود، مثلا برای کاغذ جدا، برای پلاستیک جدا، برای شیشه جدا، برای آشغالای تر جدا. که باز ما استاستا همین کار کردیم، دو تا سه تا پلاستیک ماندیم که شیشه رو جدا ماندیم و پلاستیک جدا، کاغذ هم جدا، آشغالای تر هم جدا. و چقدر راحت شدیم که هم هر دفعه اگر بیرون میرفتیم هم آشغالای تر خود رو مینداختیم، دیگر رو میماندیم تا یک مدتی که اینا یک ذره زیادترک شد و باز بندازیم. اینطوری چی نبودیم، ولی بسیار خوب شد، بسیار روش خوبی، اینا کار خوبی کردن. که من خودم یک سفر عراق داشتم، در اونجا دیدم که چقدر متاسفانه مردم هم تو پلاستیک و آشغال تر اینا را کلش یک جای مینداختن و خودم بسیار متاثر شدم. گفتم کاش که اینا این کارا نکنن، چقدر از مواد پلاستیک اینا مواد میتونه بازیافت داشته باشن و چقدر صرفه هستن و چقدر فضای محیط آلوده نمیشن، چقدر جای آلوده نمیشن. این هم یک تجربه بود، بازم به نظر من خوب است که اگر در کل کشورها، کل جایا، در کل جایای کار عملی شود بسیار خوب است. تشکر از برنامه تان.
طبیعت خدا بر ماست، بر خود ما. واقعا وقتی که شما بهار میشه و میرین زیر یک درخت میشینین و گوش میتین به صدای گنجشکک، یا وقتی که پای یک رودخانه هستین و صدای رودخانه شما را آرام میکنه، در واقع سرمایه عظیم جامعه انسانی است. حیف است که آلوده بسازیمش. حیف است که وقتی نگاه میکنیم ببینیم که چهار طرف پلاستیک افتاده و سر بطری و شیشه و انواع زباله هایی که انسان ها آوردن به این فضا. مراقب طبیعت خدا باشیم در روز طبیعت.
آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیره پر میشوید، یا در آبادی کوزهی پر میگردد. آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی، دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. زن زیبایی آمد لب رود، آب را گل نکن، روی زیبا دو برابر شده است. چه گوارا این آب، چه زلال این رود، مردم بالادست چه صفایی دارند، چشمهاشون جوشان، گاوهاشون شیرفشان باد. من ندیدم بهشان، یمان پای چپرهاشان جاپای خداست. ماهتاب آنجا می کند روشن پهنای کلام، بیگمان در ده بالادست چینه ها کوتاه است. مردمش می دانند که شقایق چه گلی است، بیگمان آنجا آبی آبی است. قنچه این می شکفت اهل ده با خبرند، چه دهی باید باشد کوچه باغش پر موسیقی باد. مردمان سر رود آب را می فهمند، گل نکردندش، ما نیز آب را گل نکنیم.
جناب حافظ میگه که بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. با همین راحتی لحظات و دقایق گذشت و ما رسیدیم به پایان برنامه عید آمد و عید آمد. عیدتان مبارک و تا فردا خدا یارتان باد.
چمن سایه آن سر روان ما را بست، من و هم صحبتی اهل ریا دورم با از گرانم جهان رتن گران قصر فردوس به پاداش عمر می بخشد، قصر فردوس به پاداش عمر می بخشد، ما کندیم ما جدام دیم مغان را بس. بنشین بر لب جوی و گذر آب ببین، بنشین بر لب جوی و گذر آب ببین، کیل شاره ز جان گذران ما را بس، کیل شاره ز جان گذران ما را بس.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی زربان را به مدت 30 دقیقه بشنوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات بشری و انسانها یعنی مسئله دردهای قفسه صدری یا قفسه سینه و اقدامات اولیه برای اینمی دردها صحبت بکنیم. می دانیم که دردهای قفسه سینه می تانه به دلایل مختلف باشه و علتهای متفاوت داشته باشه، اما اون چرا که ما امروز می خواهیم مورد بحث قرار بدیم مسئله دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی و عروقی است. از اونجایی که همه ما اطلاع داریم که شاه علامت و اولین علامت دردها و مشکلات قلبی و حتی مشکلات بسیار جدی که منجر به سکته های قلبی و ناراحتی های بسیار جدی میشه، اولین علامت میتونه درد قفسه سینه باشه. میخواهیم راجع به ویژگی ها و خصوصیات دردهای قفسه سینه، علت های مختلف و مخصوصا در رابطه با ویژگی های دردهای قلبی که در قفسه سینه انسان ایجاد میشه با دکتر صاحب صحبت بکنیم و در رابطه با علامت هایی که یک موقع اگر شک به درد قلبی داشتیم او مراقبت ها چه چیزهایی است و چه اقداماتی است گفتگو داشته باشیم. امید است که با توجه به اهمیت مسئله شما این بحث با ما همراهی بکنین، توجه بکنین که انشالله با معلوماتی که به دست میارین در صورت بروز این متر یک حوادث برای خودتان یا برای اطرافیانتان کمک های لازمه انجام بدین. قبل شروع باز با دکتر صاحب معصومی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صاحب معصومی. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به علتها و عواملی که باعث دردهای قفسه صدری و سینه میشه توضیح بفرمایین که علتها کدام ها هستن و اهمیتشان از نظر طبی و سلامت چیست؟
بله، همونجوری که اشاره فرمودید درد قفسه سینه برای ما خب جزء اولویت‌های پزشکی است، به این دلیل که کماکان در کشور ما و در کل دنیا مهمترین عامل مرگ مشکلات قلبی ریوی است، به صورت خاص مشکلات قلبی و عروقی. این هست که خب این علامت به عنوان شروع کننده، به عنوان نشانه شروع درد مشکلات قلبی برای ما فوق‌العاده اهمیت داره و سعی میکنیم بهش خیلی با جزئیات بپردازیم و بیشتر بهش دقت کنیم. اما همونجور که فرمودید علل مختلفی رو ما میتونیم به عنوان درد قفسه سینه داشته باشیم. شما اگر به آناتومی و وضعیت بافشناسی قفسه سینه نگاه کنید، ما چند تا ارگان اونجا داریم که ارگان‌های خیلی مهمی هستن. عمده قفسه سینه رو دنده‌ها، عضلات، ریه، شش‌ها در حقیقت پر کردن، حالا سطحش و داخلش رو، و تمام این قسمت‌ها میتونن دردهایی داشته باشن که ما با درد به عنوان درد قفسه سینه باهاش مواجه هستیم.
بله.
عضلات، گرفتگی عضلات، درد دنده‌ها، و حالا به هر دلیلی ما درد شش‌ها رو داشته باشیم که عمدتاً ناشی از عفونت‌های ریوی و یا کسایی که به هر حال مشکلات ریوی از قبل مثل آسم یا حالا سی او پی دی رو داشتن. اینا همه میتونن برای ما در حقیقت درد قفسه سینه رو ایجاد کنن. حالا تو این اصطلاحاتی که خدمتتون تون گفتم، فکر کنم سی او پی دی خففی است به عنوان یک بیماری مواجهه طولانی مدت با حالا عمدتاً سیگار و دود هست. حالا کسایی که مثلا دوران قدیم، مثلا افرادی که الان 80 90 سالشون هست، اون موقع مثلا با تنور داشتن نون میپختن و اینا رو تو منزل داشتن و باهاش مواجه میشدن، اینها هم در حقیقت میتونن با این بیماری در حقیقت دست و پنجه نرم کنن تو سنین بالاتر.
بله.
به هر حال بیماری هایی هست که ریه رو درگیر کرده، دردهای عضلانی ایجاد میکنه یا دردهای استخوانی قفسه سینه، که متاسفانه دردهای استخوانی و دردهای عضلانی باز هم جزو دردهای شایع ماست به دلیل سبک زندگی که الان ما در کشورمون داریم. خب تحرک خیلی پایین اومده به خاطر کم شدن تحرک و نشستن بیش از حد، استفاده، میتونم با این لغت به کار برم، استفاده خیلی بد از بدنمون، اینها باعث میشه که در حقیقت گرفتگی های موضعی داشته باشیم توی اکثر جاهای بدنمون. حالا به خصوص به خاطر شرایط خاص عضلات بین دنده قفسه سینه، ما این شرایط رو تو قفسه سینه بیشتر داریم، هم قسمت جلو و هم پشت.
بله.
بقیه ارگان های در حقیقت قفسه سینه ما، وسط قفسه سینه است که حالا ما اصطلاحا هم بهش میگیم مدیاستن. تو این قسمت ما عروق بزرگ رو داریم، مثل آورت رو داریم یا ورید های بزرگ بدن رو داریم، راه ورود هوا نای رو داریم و مری رو به عنوان مسیر در حقیقت انتقال غذا از دهان به معده، و در کنار همه اینها مهمترین ارگان قفسه سینه یعنی قلب رو داریم. پس تک تک اینها میتونن در حقیقت دردهایی که براشون ایجاد میشه با درد قلبی به خصوص قسمت مدیاستن ما خودشون نشون بده. ما یکی از دردهایی که فوق‌العاده مشابه درد قلبی برای ما، حتی پزشکان مراجعه میکنه به بیمارستان، دردی است که به خاطر گرفتگی عضلات مری در حقیقت فرد دوچارش میشه و به بیمارستان مراجعه میکنه. تفکیک اینها میگم بعضی وقتا حتی برای خود ما پزشکان هم فوق العاده سخت است، شاید شرح حال خیلی دقیق یا اصلا در حقیقت فرد تو بیمارستان حتی میتونه به ما کمک کنه که نهایتا به نتیجه برسیم این مشکل هست یا نیست.
بله.
اینها قسمت‌های مختلف قفسه سینه که میتونن برای ما درد قفسه سینه رو ایجاد کنن و دردی که میتواند در حقیقت مشابه درد قلبی باشه. و در کنار همه اینها، همونجوری که باز فرمودید، هیچ کدوم از اینها نشانه مشخص جدا کننده ای از درد قلبی رو ندارن متاسفانه. یعنی برای کسایی که به هر حال تو حوزه پزشکی نیستن، خیلی سخت خواهد بود که بخوان خودشون تشخیص بدن این درد الان درد مریشون هست، درد نایه، درد قفسه سینه است، درد عضلانیه یا درد قلبیه. به خاطر همین همیشه توصیه‌مون این هست که اگر دردی در قفسه سینه حس کردن، حتما به پزشک مراجعه کنن.
بسیار عالی. پس مریضی و مشکلات معده هم میتونن دکتر صاحب دردهای را در قفسه سینه ایجاد بکنه و درد میده به قفسه سینه منتشر شده و تیر بکشه و اونجا حس شوه، یا بالعکس دردهای قلبی هم ممکنه که در نایه معده حس شوه. درست هست؟
بله. ما دردهای قلبیمون میتونه دردی باشه که از بالای ناف شروع شده و تا زیر چانه یا برعکسش، حالا شاید درست بر بود میگفتم، این دردها میتواند درد قلبی باشه. یعنی دردی که ما تو ناحیه معده حس میکنیم میتواند درد قلبی باشه.
بله.
دردی که تو ناحیه گردن حس میکنیم، به خصوص دردهایی که تیر میکشه به ناحیه گردن ما به سمت چانه، کم نداشتیم بیمارانی که اومدن میگفتن که من یکی دو روز چونم درد میگیره، درد میگیره، نیم ساعت درد داره ول میکنه، دوباره مثلا یک ساعت بعد دوباره درد میگیره و حتی تو معاینه دست میزده به چونش درد داشت، یعنی کاملا درد موضعی هم داشت، اما خب مثلا نوار قلبش کاملا نشون داد که سکته قلبی کرده.
بله.
و این کاملا دو علم پزشکی ثابت شده است، برای همین هیچ کدوم از این دردها رو ما نمیتونیم ازش بگذاریم. پس اگر اجازه بفرمایید من این رو یه تقسیم بندی خدمتتون داشته باشم.
بله.
یه دردهای سینه داریم که میتوانند علل غیر قلبی داشته باشند به خاطر ارگانهای مختلفی که تو قفسه سینه هست، و یک سری دردهای مال قفسه سینه نیست اما میتواند درد قلبی باشه، دردهایی که از زیر چانه تا بالای ناف تو بدن ایجاد میشه. خب طبیعتا اونجا ارگانهای خودش رو داره، مثلا گردن برای خودش، خب عضلاتش رو داره، عروقش رو داره، استخوان‌ها رو داره، اینا همه میتونن درد داشته باشن. یا بالای ناف ما معده رو داریم، یه قسمت‌هایی از روده رو داریم، کبد رو داریم، تحال رو داریم و اینا همه میتونن درد ایجاد کنن یا لوزالمعده، و خب تو قسمت خودشون دردشون حس میشه، اما این قسمت باز میتواند درد قلبی باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب و مفید و مفصل شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص غدد. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر روند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولاً در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این دیابت ها رو میگم ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کنم قده لوزال معده شو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده ای تو قده لوزال معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمی‌کنه. ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته. به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پولیدراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش مؤثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
خیلی از ماها در اطرافمون افرادی رو میشناسیم که با دیابت دارن دست و پنجه نرم میکنن و از زندگی لذت نمیبرن و زندگی عادیشون دچار مشکلات بسیار زیادی شده. اما میخوایم اینو بهتون بگیم که پزشکان زیادی معتقدن که میشه دیابت را کنترل کرد و فرد به زندگی عادی برگرده و عمر طبیعی داشته باشه و سالیان سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کنه. پس ما باید این مهارت ها را خیلی خوب یاد بگیریم. این خبر خوب.